بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای ابوفاضلی، خدمت شنوندگان خوب. و فقط چهار خبر خدمتتون آماده کردم که خدمتتون عرض کنم. اولین خبر که مارکو بهش پرداخته این هست که راول گونزالس از فصل آینده هدایت تیم رئال کاستیا رو بر عهده می‌گیره و جابی آلونسو هم هدایت تیم جوانان باشگاه رئال رو نامزده بهترین بازیکن این هفته رقابت لیگ قهرمانان معرفی شدن. یونل مسی، لوئیس سوارز به همراه فرانکی دیونگ و خدمتتون عرض کنم که سندویچ بازیکن گلزن تیم آژاکس در این فهرست قرار دارن. باشگاه بایر مونیخ به نقل از نشریه بیلد به دنبال جذب آنتریویچ ستاره باشگاه فرانکفورت هست. و آخرین خبرم که دیلی میل بهش پرداخته این هست که آنتونی رودیگر بازیکن تیم فوتبال چلسی تا پایان فصل نمیتونه این تیم با همراهی کنه و بازیهای باقی مانده فصل رو از دست داده. اگر نکته سوالی هست در خدمتتون هستم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اصلا وقت نداریم، فقط بگم لحظاتی پیش خبری اومد روی خروجی خبرگزاری که علی دایی از سرمربیگری سایپا برکنار شد. وقت بخیر، خداحافظ.
بعد از ظهرتون به خیر و شادکامی، با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌ای که همینک تقدیم شما میشه. عنوانش هست مشاور.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن
یک.
قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام بر شما. از گروه ورزش و جامعه همراه شما خوبان هستیم با برنامه دیگر از مشاور. قراره تو این برنامه از تندرستی و سلامتی به شما خوبان مشاوره بدیم. سامانه پیامکی 30306 و شماره تماس های 220-213-87-220-213-88 راه ارتباطی شما و مشاور هست برای طرح کردن سوالاتی. و اما در این برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم سرکار خانم دکتر ویتا بردبار آذری. حدود 30 دقیقه با شما هستیم، لطفا ما رو تا پایان همراهی کنید. خانم دکتر بردبار آذری سلام بر شما و خوش آمدید.
درود خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور. در خدمت شما گرامی هستم و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور که عملا سوالات خودشون رو برای ما مطرح میکنن و ما رو امین سوالات خودشون میدونن.
بله، متشکرم از شما. خب دوستان همراه با برنامه مشاور در جریان هستید که ما در این برنامه سوالات رو مطرح میکنیم و کارشناس محترم برنامه بنا به آنچه که در سوالتون آمده به شما پاسخ میدند. اما قبل از پیامک ها خواهم دو که شما معمولا در ابتدای هر برنامه یک مبحث سلامتی رو هر چند کوتاه هم مطرح میکنید و بهش میپردازیم. امروز تو این برنامه قرار در مورد چی صحبت کنیم؟
در خصوص دردهای پهلو که اغلب ورزشکاران این رو حداقل از هر سه ورزشکار دو ورزشکار و یا شاید بگیم هر سه ورزشکار این رو تجربه میکنن، دردهایی که تیرکشنده هستش و در بازه‌های زمانی خاص در حین تمرین، به صورت اینکه حتی نمیدونیم چرا علت چی هستش که این حالت برامون پیش اومده، اون رو تجربه میکنیم، دردهای تیرکشنده پهلو.
بله.
این دردها معمولا در افرادی که حتی آمادگی بدنی هم داشته باشن، یعنی به لحاظ اینکه آمادگی جسمانی خوبی هم داشته باشن، ممکنه دیده بشه، ولی در افرادی که آماتور هستن و عملا آمادگی بدن محدودی دارن و فعالیت ورزشی کمی دارن بیشتر هستش. یعنی اینجوری نیستش که در ورزشکاران حرفه‌ای حذف بشه، در اونها هم هست، ولی در ورزشکاران آماتور مقدماتی مبتدی بیشتر میشه و در جوانان و نوجوانان باز رویت اون بیشتر هستش. این دردها در قسمت میانی شکم و معمولا در سمت راست شکم هستش تا سمت چپ، یعنی بیشتر در سمت راست دیده میشه و عللش میتونه بحثای مختلفی داشته باشه. تو رشته های مختلف متفاوته، یعنی علت بروز اون در رشته های مختلف متفاوت هستش. تقریبا اغلب 70% دونده ها، شناگر ها در طول سال حداقل اونها درد پهلو رو بیشتر تجربه میکنن. در نیمی از افرادی که فعالیت های ورزشی ایروبیکی رو کار میکنن ممکنه دیده بشه و علت دقیق اون هنوز مشخص نیستش. یک عده ای اومدن بررسی کردن، گفتن شاید بحث کاهش خونرسانی به عضله دیافراگم که عضله هستش در زیر ناحیه ریوی هستش و ناحیه شکمی رو از ناحیه ریه جدا میکنه و در بازدم ها خیلی مؤثر هست، گفتن شاید به علت کاهش خونرسانی به اون ناحیه است که این حالت دیده میشه. یه نظریه دیگه میگه که ممکنه به علت اینکه همون ربات هایی که در قسمت دیافراگمی هست کشش و فشار وارد میشه و عملا حرکت های ورزشی که باعث تحریک کننده این ربات ها هستن و به سمت اون اندام ها هدایت میشن، شاید کشش اونها عاملی باشه که اون ورزشکار این درد رو تجربه کنه. و شاید یکی از نظریه‌هایی که بتونیم بگیم بهترین نظریه هستش برای این قسمت، به دلیل این هستش که پرده‌های دیافراگمی روی همدیگه عملا استکاک ایجاد میشه و اون استکاک ایجاد شده باعث میشه که اون درد رو افراد احساس بکنن و اون عملا لغزش بین دو پرده که باید اون استکاک رو کاهش بده اون کم میشه به علت فشار حجم فعالیتی و دم و بازدم های نامنظم باعث فشرده شدن اون پرده روی هم دیگه میشه و عامل درد میشه. نظریه های دیگه مبنی بر اینکه افرادی که آب کم میخورن، کسانی که عملا حجم زیادی مواد غذایی مصرف میکنن قبل از ورزششون، اونها هم ممکنه این دردها رو تجربه بکنن. توصیه ما به این عزیزان این هستش که حتما در زمانی که این حالت پیش میاد راه برن، دستور رو به سمت بالا کشش بدن و بعد سر رو به سمت زانو خم بکنن، یعنی با همون دست کشیده شده بدن رو به سمت جلو و پایین خم بکنن، دم و بازدم های عمیق بگیرن تا اون حالت اسپاس و گرفتگی اون ناحیه برطرف بشه.
بسیار علی، متشکرم از شما. و بریم سراغ پیامک ها که اولین سوال رو وحید کولیبند از ملایر ارسال کرده. گفتن با اضافه وزن حاصل از مصرف دارو و کورتون چه باید کرد؟
کورتون ها معمولا عاملی هستن برای افزایش وزن.
علاوه بر
بله بله دقیقاً، اگر بخوایم بگیم مثل انباشته شدن آب بیشتر هستش در بدن و یه بازه زمانی فردی که کورتون مصرف میکنه اون رو تجربه میکنه، مثل ورم کردن در ناحیه شکمی به خصوص در این افراد بیشتر دیده میشه، بعد بر روی اندام های دیگه تاثیر خودش رو میذاره، مثل نفخ به اصطلاح اگر بخوایم به این رو جا بدیم. علاوه بر این کورتون ها که میتونن این حالت رو داشته باشن، بحث‌های پوکی استخوان هم برای داروهای کورتونی مطرح هستش، ولی بحث این دوست عزیزمون که اضافه وزن هستش، این آبزودایی که بدن باید انجام بده، فعالیت‌های ورزشی در کنارش، تمرینات مستمری مثل پیاده‌روی‌های تند که حالت ایروبیکی و هوازی داره، میتونه در این انباشت حجم ورمی که بدن داره کمک کننده باشه. معمولا دوستان این روی در یک بازه زمانی که داروها رو مصرف میکنن تجربه میکنن و در زمانی که اگر طولانی مدت دارو مصرف نکرده باشن بعد از دو سه ماه این متوقف میشه یا در همون حالت میمونه که با انجام فعالیت‌های ورزشی میتونن اون رو به اصطلاح بهبود ببخشن. از طرف برخی از کورتون‌ها حالت اشتها هم برای به افراد داره، یعنی اشتهای کاذب رو برای افراد ایجاد میکنه و ولع خوردن مواد غذایی مختلف در این افراد هم میتونه عامل دیگه‌ای برای این اضافه وزن‌ها باشه که رعایت برنامه‌های غذایی روزانه‌شون، انجام فعالیت‌های تین در کنار مصرف این داروها خیلی میتونه مفید باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما. بریم یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم و ادامه سوالات شما خوبان شنونده. همراهان شبکه رادیوی ورزش، شما همچنان مشاور رو میشنوید از گروه ورزش و جامعه. برای ارتباط با این برنامه سامانه پیامکی 30306 و شماره تماس های 220-213-87-220-213-88 در اختیارتون هست. تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. خب در بخش دوم مشاور گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری که همچنان در استودیو حضور دارند. خانم دکتر، دوست عزیزی از کرمان گفتن آیا کوتاهی قد مادر به کوتاهی قد فرزند منجر میشه؟ اگر پاسخ مثبت هست راهی رو برای افزایش قد فرزند بفرمایید.
قد میتونه بحث وراثت در اون 100% تاثیرگذار باشه، یعنی اینکه حتی اگر پدر مادر یه قد متوسطی داشته باشن اطرافیان اونها، اقوام نزدیک مثل عمو به خصوص یا دایی افراد قد بلندی باشن، خواه‌ناخواه روی این افراد میتونه در نسل‌های بعدی حتی تاثیرگذار باشه. پس نسل و ژنتیک بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. بعضی از عزیزان هستن که قد کوتاهی دارن والدین اونها، ولی بچه‌های برافراشته و قد بلندتری نسبت به والدینشون دارن و این رو اگه بررسی کنیم میبینیم مثلا اقوام نزدیک اونها یا به لحاظ جدی آنها قد بلند بودن و این میتونه روی نسل‌های بعدی تاثیرگذار باشه. پس قد بحث ژنتیک روش تاثیرگذار هستش. سوای این قضیه، عامل این که حتما بگیم مادری هستش و روی بحث قد تاثیر میذاره به این صورت نیستش. ژنتیک، علم ژنتیک تاثیرگذاری هم بحث پدری هست هم والد مادری هستش و به تنهایی فقط تاثیرگذار از روی مبحث مادر به تنهایی نیستش. اینکه چه کنیم که قد کودکانمون افزایش پیدا بکنه، بحث رژیم‌های غذایی، فعالیت بدنی در زمان رشد برای عزیزان و برای بچه‌ها خیلی میتونه مؤثر باشه. اینکه بچه‌ها رو وارد فعالیت‌هایی که عملاً روی بحث جهش‌های رشدی اونها کمک کننده باشن بردن تا اینکه اونها رو یه قهرمان بپروریم خیلی مهم‌تر هستش. برخی از والدین تجسم میکنن که بچه ها رو از سنین خیلی پایه و کم باید در ورزش های قهرمانی و اونها رو قرار بدن و عملا برنامه تمرینی قهرمانی روی اونها اجرا بشه، در صورتی که بچه ها باید با بازی کردن، فعالیت های بدنی، اون هورمون های رشدی رو بیشتر و بیشتر تراوش بکنن، به خصوص در سنین بلوغ خیلی میتونه کمک کننده باشه فعالیت هایی که به رشد طولی این عزیزان کمک کنه، مثل انواع جهش ها، پرش ها که روی صفحات رشدی تأثیر گذار نباشه، یعنی اون شدت بیشینه رو روی صفحات رشدی نذاره که باعث بشه که تخریب بشه این صفحات. تغذیه خیلی عامل موثری هست، یعنی باید بچه ها رو از لحاظ تغذیه از همون ابتدا با این برنامه ریزی که در آینده داریم برنامه های غذاییشون رو ببندیم. در کنار اون فعالیت بدنی، استراحت، رژیم غذایی مناسب خیلی میتونه کمک کننده باشه. فعالیت های کششی از نوع این که بخواد توده عضلانی رو هم ساختار بده هم به لحاظی روی قامت عزیزانمون کمک کننده باشه، چون برخی از به خصوص بچه هایی که در رده بلوغ قرار دارن به خصوص دختران قامت خمیده‌ای رو پیدا میکنن و عملا ممکنه قد بلندی داشته باشن ولی اون قامت خمیده‌شون به لحاظهای جسمانی و جنسی عملا باعث میشه که بدن خمیده‌ای رو به نظر برسه و قد به لحاظی دیده نشه. توصیه هایی که میتونیم بکنیم مهمترینشون همون برنامه فعالیتی مناسب برای زمان به خصوص کودکی، بلوغ، دوره بحران این قضیه که میتونه خیلی کمک کننده باشه برای رشد طولی عزیزان، برنامه رژیم غذایی مناسب که بتونه کمک کننده باشه این هورمون ها و جهش ها به بهترین نحو صورت بگیره و برخی مکمل ها رو بعضی از عزیزان توصیه میکنن و استراحت و خواب مناسب.
متشکرم از شما. هادی ملکی 30 ساله است، تونکابون، گفتن بفرمایید چه ورزشی برای آدم هایی که واریس پا دارن مفیده و سوال بعدشون اینه که آیا بدنسازی برشون مشکل ایجاد میکنه یا خیر؟
ما توصیه‌ای که الان مبحث رو من تغییر میدم به اینکه چه ورزش‌هایی رو نباید انجام بدن، شاید جواب سوالشون رو اینطوری بتونن جامع‌تر بگیرن. عملا فعالیت‌های ورزشی که روی بحث اندام تحتانی به خصوص چون بحث واریس ها بیشتر در اندام تحتانی دیده میشه، واریس در همه جای قسمت بدن ممکنه وجود داشته باشه، یعنی حتی تا روی صورت، بینی ما واریس ها رو میتونیم مشاهده بکنیم ولی بیشترین قسمتی که این توده های واریسی دیده میشه قسمت اندام تحتانی هست، چون بیشترین فشار رو اندام تحتانی و برگشت خون از سمت پاها به سمت قلب برخلاف جاذبه زمین هستش، فشار نیروی جاذبه روی اون بیشتر اعمال میشه. اگر دریچه هایی که در پا هستن کمک کننده ای نباشن که خونها به سمت قلب هدایت بشه که اون هم علتش میتونه ایستادن های طولانی باشه، وزن زیاد در اندام تحتانی باشه و برخی از مشکلات اصلاحی و قامتی روی این قضیه میتونه تاثیرگذار باشه و این رگ های واریسی رو ایجاد بکنه.
بله.
بعضی از فعالیت های ورزشی کمک کننده این قضیه هستن که بیشترین فشار رو روی اندام تحتانی بیارن، مثلا ایستادن های بیشتر از 30 ثانیه و فشار ممتد روی اندام تحتانی مثل یوگا در یه بازه زمانی که پا رو به صورت ثابت روی زمین قرار میدن و برای این افراد و تحرک خاصی ندارن، بیشترین وزن رو روی اون پایی که به اصطلاح داره مقاومت رو حمل میکنه، مقاومت بدنی رو داره حمل میکنه وارد میشه، این میتونه خودش رگ ها رو باعث تخریب رگ ها بشه. ما توصیه میکنیم اگر مثلا این چنین ورزش ها و فعالیت هایی رو دارن بعد از گذشت 10 ثانیه پاشنه پا رو از زمین جدا کنن، یک جابجایی مختصر به پاشنه و پنجه پا بدن و مجددا اون حرکت رو ادامه بدن. فعالیت هایی که ایست و مقاومت رو روی اندام به صورت ممتد نگه می‌داره مناسب نیست ولی اگر در جریان باشه برای عزیزان آسیبزا نخواهد بود. فعالیت‌های حوازی میتونه خیلی در سیکل حرکتی جریان خون در اندام‌ها کمک کننده باشه، مثل انواع پیاده روی‌ها، کوهنوردی‌ها، البته کوهنوردی‌ها با شدت شیب‌های ملایم که عضلات دوقلوی پا رو زیاد درگیر نکنه، پمپ عضلانی ناحیه دوقلو رو زیاد درگیر نکنه، شیبی که ملایم باشه، راحت باشه یا اگر شیب تندی داره اون رو به صورت زیگزاگ حرکت بکنن تا از شدت اون بکاهن.
بله، متشکرم از شما. و پیام بعدی رو مهدی 39 ساله از شیراز ارسال کردن. ایشون گفته که با توجه به اینکه غذاهای چرب نمیخورم و ورزش صبحگاهی رو انجام میدم، گاهی دور گردنم جوش های درشته زیر پوستی میزنه و تا یک هفته ای هم میمونه، لطفا راهنمایی کنید.
خب از لحاظ من توصیه ورزشی رو برای این عزیزمون داشته باشم، چون ممکنه علتهای مختلفی باشه. بحثای جوشها در هر قسمتی از بدن یک علل خاص خودشون رو دارن. بعضی از جوشهایی که در مناطق مختلف میزنن ممکنه علت هورمونال داشته باشه، عصبی داشته باشه، بحثای زمانی سیکل هورمونی بدن باشه، یا به علتهای حتی ساختار عملکرد بد احشای داخلی مثل کبد، اینها میتونن مؤثر باشن. برای این دوست عزیزمون شاید به صورت گرمازدگی هایی که به خصوص تعریق هایی که در ناحیه گردن ایجاد میشه ممکنه این حالت رو پیش بیاره. استفاده از آب زیاد برای این عزیزان برای پاکسازی ها خیلی میتونه مناسب باشه. همونطور که اشاره کردن ایشون دوش رو میگیرن، ممکنه تعریق بدنشون زیاد هستش، نمک زیادی دفع میکنن و همون دفع نمک زیاد یک عامل مؤثر برای این قضیه باشه. میتونن از به اصطلاح پارچه هایی یا حوله ای رو دور گردن خودشون به قرار بدن که اون تعریق اضافی رو بگیره و اون رطوبت رو از روی سطح پوست جمع بکنه. اما باید بر بهداشت اون حوله ای که استفاده میکنن هم توجه داشته باشن، چون استفاده ممتد از اون حوله ها در بازه زمانی اگه شستشویی داده نشه بدتر میتونه محیط امنی باشه برای اینکه پوست هم که حساسیت داره و این جوش ها رو بدتر و بدتر بکنه.
بله ممنونم از شما. کمتر از 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم و آخرین سوال. گفتن که 29 ساله هستند، وزن 90 قد 168. خیلی رژیم گرفتن، خانه‌دار هستند اما وزنشون برگشته و خیلی نگران این افزایش وزن هستند. از شما راهنمایی خواستند.
29 سالشون
اشاره بله کردن. وزن 90 قد 168.
خب با توجه به این اختلاف وزنی حول و حوش 25 تا 28 کیلو اضافه وزن رو برای این عزیزمون داریم. بحث این که اضافه وزن ها به چه علت هستش خیلی مهم هستش، چون اضافه وزن ها میتونه به دلایل مختلف پزشکی ایجاد بشه. عدم تحرک بخشی از اون هستش. علائم پزشکی مثل کمکاری ها از لحاظ هورمونی، بحث این استرس ها، استراب ها خیلی میتونه روی این قضیه تأثیر گذار باشه. رژیم های غذایی، دریافت های غذایی نامناسب که بعضا میتونه حتی در کنار اون استرس ها باشه. یعنی برخی از افراد به لحاظ استرسی حجم غذایی بیشتری رو دریافت میکنن، تحرک کافی هم ندارن که اضافه وزن ایجاد میشه. منظور از رژیم گرفتن چه نوع رژیمی؟ آیا به توصیه خودشون این رژیم رو گرفتن یا اینکه پزشکی مشاوره رژیمی برای ایشون داده؟ ما رژیم رو توصیه نمی کنیم. ما میگیم برنامه غذایی مناسب باید افراد داشته باشن. رژیم گرفتن بازه زمانی داره و ممکنه بعد از یه بازه زمانی اون بدن رو دوباره برگردونه به حالت ابتدایی خودش. ولی وقتی که برنامه غذایی داشته باشید بدن رو تربیت می‌کنی که چگونه برنامه غذایی رو در بازه زمانی استفاده بکنه.
بله.
و چگونه از موادی که مناسب نیستش دوری بکنه. پس برای این دوست عزیزمون ابتداعا این هستش که به لحاظ پزشکی بررسی های پزشکی داشته باشن، کلینیکال، بعد برنامه رژیمیشون رو بر اساس توصیه های یک مشاور و پزشک تغذیه انجام بدن و فعالیت بدنی رو حتما در کنارش داشته باشن.
بسیار عالی. بنابراین اگر افزایش وزن دارید اولین گام این هست که ریشه یابی بکنیم و ریشه وزن بالا رو پیدا بکنیم و بعد به دنبال اون راه حل. متشکرم از شما. زمان ما به پایان رسیده. من از شما تشکر میکنم و باید باهاتون خداحافظی کنم.
ممنونم از اینکه امروز هم در خدمت شما عزیز گرامی بودیم و امیدوارم شنوندگان محترم ما جواب سوالهای خودشون رو گرفته باشن.
حتما که همینطور بوده. متشکرم از شما و همینطور از همراهی شما عزیزان. تا به این لحظه با برنامه دیگر از مشاور که حاصل تنش همکارانم سرکار خانم فتانی سوزنده تهیه کننده، خانم تناز سودیفی صدا بردار، سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری کارشناس محترم برنامه و همینطور بنده زهرا محمودوند بود مورد توجهتون واقع شده باشه. سلامت باشید و تندرست. خدا نگهدار.
قهر قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر، شبکه رادیویی ورزش.
مجنون بیابان ها افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنونه خیابان ها. ای بی تو دل تنگم، بازی چه طوفان ها، چشمان تبالودم، باری که باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم، بازی چه طوفان ها، چشمان تبالودم، باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم، بازی چه طوفان ها، چشمان تبالودم، باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک اصل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص